ای تیر غمت را دل عشاق نشانه جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه رفتم به در صومعه زاهد و عابد، دیدم همه را پیش رخت را که اساجه در میکده رهبانم و در صوم ازاه، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. آن روز که رفتن حریفان پی هر کار، زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار، حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار، من یار طلب می کنم او جلوه گه یار، او خانه همی خواهد و من صاحب خانه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سه دو سمه ام گام سه بند گام خطی آه بند گام افن خط آخر گام اول خط آخر
جاده هر چقدر دورتر رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر جاده هر چقدر دورتر رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر راه هر چه پرپیچ و خمتر ماندن و ثابت قدم بودن در اون دشوارتر هیچ مسیری در هیچ جاده‌ای به انتها نمی‌رسد هیچ رهروی خاطرش نیست در کدامین جاده و کدامین مسیر به انتها رسیده است گام اول گام رفتن است و رفتن ابتدای سرنوشتی است که تو در آن قدم می‌گذاری هرچه این گام استوارتر دل قرص‌تر و بهانه کمتر دل می کند برای رفتن در این جاده‌ای که با هر گامی سرنوشت را رقم می زند و بهانه‌گیر شنیدن حرفهای تو می شود در این جاده‌ای که تو می سازی برای گام نهادن اینجا گام اول است برای نوشتن حرفهای بهانه‌دار تا آخرین خط از آنچه که تو در این مسیر دیده‌ای آینه خواهم ساخت برای گفتن از گام اول تا خط آخر
گام اول خط آخر
توجه
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است در ضمن بخشی از زندگی سوژه این برنامه را در قالب نمایش خواهید شنید
گام افن خط آخر
پدرم خیلی سخت گیر بود 14 سالگی به اجبار با پسرعموم ازدواج کردم که اصلا دوستش نداشتم یعنی با اجبار
چرا چی شد مگه؟
خب دیگه پدرم اونجوری بود دختراشو تو سن پایین با هر کسی که خودش صلاح میدونست مثلا میداد که ازدواج کنن بعدش دیگه از نظر اون خوب بود مثلا بعدش اون موقع سنم کم بود خب اگه الان بود که این کار رو نمی کردم جلوشون وای میستادم ولی خب دیگه مجبور شدم 7 سال با سختی گذشت البته خب 7 سال رو نمیشه گفت ما با هم زندگی کردیم شاید کلا من 2 سال 3 سال زیر یه سقف بودم با اون چون من همش خونه مامانم بودم قهر میکردم 6 ماه 6 ماه اصلا نمیخواستمش البته خب اخلاقش هم خیلی بد بودا چون مخصوصا میدید من دوستش ندارم و همش لجباز میکنم کتکم میزد خیلی تعصبی بود تا اینکه بعد از 7 سال خانوادم هم راضی به طلاق یعنی پدرم نمیشد با عموم بعدش به این نتیجه رسیدم که باید یه کاری کنم بترسن راضی بشن
میبینی صد این دختر نه به فکر آبروی خودشه نه به فکر آبروی ما معلوم نیست کدوم گوری رفته انگار آب شده رفته تو زمین به خدا روم نمیشه تو رو برادرم نگاه کنم منیره
تقصیر خودت ناصر وقتی به زور و اجبار فرزانه رو به عقد نیما دروردی باید فکر اینجاش هم میکردی از اولش هم فرزانه نیما رو دوست نداشت
خب اگه دوستش نداشت مثل بچه آدم میومد به من میگفت دوستش ندارم تا بعد یه خاکی تو سرم میریختم دیگه
اومد 10 بار اومد با زبون بیزبونی به امون گفت نیما رو دوست نداره گفت از این زندگی بیزاره دیگه نمیخواد با نیما زندگی کنه ولی من و تو نمیخواستیم قبول کنیم
خانوم کی گفت
گفت؟
کی گفت نیما رو دوست نداره؟ من که اصلا یادم نمیاد.
حتما که نباید بشینه روبرود حرف دلشو بهت بگه. هر بار که اومد قهر و شیش ما توی خونه بود، معنیش اینه که چشم دیدن اون خونه زندگی نداره. دو ماه بعد وقتی دوباره اومد قهر و شیش ما مون، معنیش اینه که نمیخواد با نیما زندگی کنه. ولی من و تو چیکار کردیم؟ هر بار با قربون صدقه و کلی التماس و خواهش دوباره فرستادیمش سر خونه زندگی. چرا؟ مبادا یه وقت داداشت بهش بر بخوره یا ناراحت شه یا رابطه برادریتون به هم بخوره.
نه که حالا میتونم جلوی برادرم سرمو بلند کنم.
والا منم خجالت میکشم. والا منم روم نمیشه تو روی برادرت نگاه کنم.
میگم مانیره، تو واقعا نمیدونی فرزانه کجاست؟
من از کجا بدونم؟ فقط همین چند روز پیش یه بار زنگ زد گفت که رفته مسافرخونه. گفت از دست من و تو و عموش و نیما گذاشته رفته.
آخه دردش چیه؟ حرف حسابش چیه؟ این دیگه کیه این موقع شب زنگ زده؟
چه میدونم، برو گوشی وردار، شاید فرزانه باشه.
خیلی خوب. الو.
سلام بابا، فرزانه.
سلام و لا لا الا الله. هیچ معلوم از تو کجای دختر؟ آخه دردت چیه تو؟
بابا دردم و خودتون میدونی، مامان و نیما هم میدونن، ولی هیچ وقت نخواستن به دردم گوش بدن. هیچ وقت نخواستین بدونین تو دل من چی میگذره.
الان کجایی تو؟
ببین بابا، من و نیما نمیتونیم با هم زندگی کنیم. به خدا، به پیه، به پیغمبر، من بهونه تراشی نمی کنم، ولی نیما اونی نیست که شما میشناسید. بد اخلاقه، بد دهنه. تازه تا الان هم به خاطر شما و همو اینا تعاملش کردم.
باشه بابا، برگرد خونه یه فکری میکنیم.
باشه میام، ولی تو رو خدا این بار طلاقم از نیما بگیری. به خدا اینجوری برای هممون بهتره.
حالا برگرد خونه تا ببینیم چی کار باید بکنیم.
چشم بابا، چشم. خیلی هم ممنونم.
طلاق گرفتم. بعد از اون که دیگه دوران بعد از اونم که هیچی، من افسردگی شدید گرفته بودم. خب دیگه تو اون سالا فکر کنین من یه بچه بودم، همش قهر و نمیدونم جنگ و دعوا و اونو نمیخواستم، اینا مجبورم میکردن. خب خیلی روم تأثیر گذاشت. بعدش من از بچگی هم خیلی حساس بودم، میدونین، مثل خواهرای دیگه هم نبودم که مثلا به چیزی که نمیخوام تن بدم و بسازم. وقتی یه کاری را از اول بگم نه یعنی نه. بعدش آره افسردگی شدید گرفته بودم که حتی یه بارم اقدام به خودکشی کردم اون موقع. یعنی دوست داشتم طلاق گرفتم، منتها خب حالم کلن تو اون سالا خیلی بد شده بود. بعدش دیگه با اصرار مادرم منو برد پیش روانپزشک و یک سال و نیم دارو استفاده میکردم تا حالم بهتر شد. تا 30 سالگی من که تو خونمون با پدر و مادرم زندگی میکردم، خواستگاره خوبم زیاد داشتم، اما دیگه اصلا دلم نمیخواست ازدواج کنم. یعنی ندیده همه رو میگفتم نه. بعد پدرم هم خیلی سخت گیر بود، اون موقع مجبورم میکردن چادر سرم کنم، کلن اونجوری بودن پدر مادرم. بعدش که میگم تا 30 سال تو خونه پدرم بودم، از لحاظ خرج و مخارج و اینا مو که پدرم تأمین میکرد مشکلی نداشتم. مثلا از لحاظ مالی توی وضعیت معمولی، نه خیلی خوب نه این که بگم معمولی. اون موقع ها دلم میخواست خودم سر کار برم، نمیدونم خودم تنها همه جا برم، اختیارم دست خودم باشه، اما اصلا پدرم میگم اجازه نمیداد تا سر کوچه تنها برم. بعد دیگه از این محدودیت ها خیلی خسته شده بودم، خیلی هی تهدیدشو میکردم، میگفتم از خونه میرم، از خونه میرم. بعد داداشم هم خیلی دخالت میکرد تو کارام، همش بابامو تحریک میکرد. بعد این اواخر هی میگفتن این همه خواستگار خوب داری، سنت بالا رفته، باید ازدواج کنی، از این حرفا. بعد دیگه یه دفعه همش به این موضوع فکر میکردم که از خونه برم. البته نه مثل خیلی ها که مثلا دنبال چیزای دیگه میرن، من نه، من فقط اون زمان قصدم این بود که مثلا مستقل و آزاد زندگی کنم، خودم باشم، میخواستم خودم باشم.
دلم خوشه دوتا دختر بزرگ تو خونه دارم، ولی انگار نه انگار یکی از یکی شلخته تر.
باز که داری غور میزنی زن.
غور نمیزنم ناصر، دارم با صدای بلند درد دل میکنم با خودم.
فرزانه کجاست؟
چه میدونم، لابد رفته خونه دوستش زهرا.
بیخبر؟
ای بابا، اسیر که نگرفتیم، تو خواب بودی، منم تو آشپزخونه سرم گرم کار بود.
با برادرش میرفت خوب. به خدا خوبیت نداره این دختر تنها از خونه میره بیرون.
ای بابا ناصر، تو چقدر این چیه؟ یه نامه است، خط فرزانه است.
چی؟
نوشته تقدیم به پدرم.
بده ببینم.
بیا بخون ببینم چی نوشته.
سلام بابا، قبل از هر چیزی میخوام بدونی که خیلی دوستت دارم و به سختی تونستم خودم رو راضی کنم تا این نامه رو براتون بنویسم. من شما رو خوب میشناسم، میدونم که چه قلب مهربونی داری، میدونم که چقدر به خانواده احترام میذاری. بعد از جدا شدنم از نیما خیلی سعی کردم به شما ثابت کنم که من یه آدم مستقلم، میخوام برم خودم زندگیمو بسازم، دنبال من نگردی. خودم هر از گاهی بهتون زنگ میزنم و خبر سلامتیمو بهتون میدم. قربان شما فرزانه.
اینا یعنی چی ناصر؟ ناصر؟
زهره دختر چرا اینجوری میکنه؟ چرا نمیفهمه آخر این را فلاکته، آخر این را بدبختیه؟ چرا به حرف بابا گوش نمیده آخه؟ ای خدا، ای خدا، چرا نمیفهمه که خونواده بد آدمو نمیخواد؟
چه خاکی به سرمون شد ناصر، حالا چی کار کنیم؟ آبرو حیثیتمون میره.
اومدم تهران، رفتم مسافرخونه. خب چون 30 سالم بود، بعد مطلقم بودم، خب تو مسافرخونه بهم گیر ندادن، مدارکم داشتم و رفتم مسافرخونه و اینا. روزنامه میگرفتم، دنبال کار میگشتم. خب میگم از قبل مثلا فکر کرده بودم، برنامه ریزی کرده بودم. بعد تا اینکه یه کار پیدا کردم توی یه خوابگاه بود، خوابگاه خانوما، 3 طبقه بود یادمه، فقط به خاطر اینکه جای خواب بهم بدن. یک ماه تموم، منی که تا به حال بیرون از خونه هیچ کاری انجام نداده بودم، یک ماه تموم 3 طبقه رو کل کاراشو خدماتی انجام میدادم که جای خواب بهم بدن. بعد ساعت 5 تا 10 وقت مال خودم بود، میرفتم دنبال مثلا یه اتاق میگشتم، از این اون پرسیدم، گفتم کجا مثلا میتونم یه اتاق پیدا کنم یه جایی که ارزون باشه. آدرس جنوب شهر رو به هم دادن و منم رفتم میگشتم تا اینکه یه اتاق تو این حیاتایی هست که همشون اتاق. یعنی قبلنا من فقط تو فیلم ها این چیزا رو میدیدم، خب اصلا هیچ وقت به مغزم خطور نمیکرد که من خودم یه روزی مثلا برم تو یه همچی جای زندگی کنم، تو پایین شهر آدمای معتاد رو ببینم. یعنی من آدمی که اعتیاد داشتم از دور میدیدم، فکر میکردم اینا مثلا یه موجودات، اونجوری فکر میکردم دیگه اصلا. ولی خب رفتم تو اون خونه ها، تو اون محل، اون آدم ها رو دیدم. بعدش تو همون حیاتی خانومه بود، توی مترو دست فروشی میکرد، اونم همشهری خودم بود. بعد بهم گفت بیا چیز کن، تو هم بیا تو مترو، چون میخواستم برم سر کار دیگه. منم رفتم یه دونه اتاق گرفتم و رفتم مترو کار میکردم. دلم خیلی برای خانوادم تنگ شده بود، ولی خب راضی بودم از اینکه کسی بهم دستور نمیده خیلی. بعد تا اینجاش که هیچی، بدبختی هم از اینجا به بعد شروع شد. خب میگم من یه آدمی بودم، حالا تعریف از خود نباشه، ولی خب خیلی مذهبی بودم. وقتی هم که جدا شدم اصلا اینجوری نبود که با کسی مثلا ارتباطی داشته باشم، مثلا اجازه نمیدادن تنها بیرون برم.
آی آی آی، پدر عاشقی بسوزه که بد جوری دمار از روزگار آدم در میار. نه خیر، انقدر زل زده به آسمون که حرفای مارم نمیشنوه. ای بابا، با تو هم فرزانه. چی شده سبا؟ یه ساعته دارم باهات حرف میزنم انگار نه انگار. چی گفتی؟
میگم پدر عاشقی بسوزه که بعد جوری آدم ها رو گرفتار میکنه.
حالا کی عاشق شده؟
نمیدونم.
یعنی چی نمیدونی؟
من فقط حدس میزنم.
حدس میزنی که چی؟
که جنوالی عاشق شدی.
من؟
برو بابا دلت خوشه سبا.
دلم که خوش نیست، ولی من سن و سالی ازم گذشته فرزانه.
معنی این آه دمادم و این نگاه کردن به ماه و زل زدن به آسمون رو خوب میدونم.
نه بابا، به آسمون نگاه میکنم ببینم میتونم ستاره اقبالم رو پیدا کنم یا نه.
خب حالا پیداش کردی؟
چی رو؟
ای بابا، ستاره اقبالتو دیگه.
نه، تو هفت آسمون یه ستاره هم ندارم سبا.
نگران نباش، درست میشه. حالا بگو ببینم کی هست؟
کی کیه؟
اونی که انقدر پریشونت کرده؟
سر به سرم نذار سبا.
ببین فرزانه، سر من یکیو نمیتونی کلا بذاری، پس زودتر بگو کیه و خلاصمون کن.
نمیدونم کیه.
یعنی چی نمیدونم کیه؟
یعنی نمیشناسمش، یه بند خداست.
حالا چطور باش آشنا شدی؟ کی هست حالا؟ تعریفون ببینم.
گفتم دیگه یه بند خدا.
باش حرف زدی؟ قول و قراری چیزی گذاشتی؟
نه بابا، حرف بزنم چی بگم آخه؟
یعنی چی به چی بگی؟ خب بگو کی هستی؟ چه کاره ای؟ داری چی کار میکنی؟ خدا رو چه دیدی؟ شاید بختت باز شد.
بختم بازم نشه مهم نیست.
هست، تو جوونی فرزانه، باید زندگی کنی.
قبلش میگم هیچ، اونم هیچ قصد و غرضی نداشت. چند بار که با هم حرف زدیم و با هم بیرون رفتیم دیگه بهش علاقه پیدا کردم. البته خب از اون اوایل پیشنهاد ازدواج بهم داد، میدونین؟ به ظاهرش اصلا معلوم نبود که اعتیاد داره، انقدر خوشتیپ بود و سرحال و ماشین با کلاس و پولدار، و اصلا من فکر نمی کردم. اون خیلی ساده بودم. اون هی اصرار میکرد با هم ازدواج کنیم، ولی خب من دوستش داشتم اما یه جورایی دلم نمیخواست، ولی خب نمیخواستم از دستش بدم. نه، 7-8 ماه تهران بودم، بعد از 7-8 ماه 6 ماه باهاش دوستم. خب یه چند ماه که گذشت خیلی دلم تنگ شده بود. روز مادر بود، با خواهرم یواشکی صحبت میکردم، خواهر کوچیکم صحبت میکردم، بعد البته ازش قول گرفتم به کسی نگه، تا اینکه خیلی دلم برای مامانم تنگ شده بود. روز مادر بهش یه اسمس تبریک دادم، سریع خودش فهمیده بود، تون تون زنگ میزد. بعد دیگه با مامانم حرف زدم، انقدر گریه کرد، انقدر التماس کرد که برگرد، که تو رو خدا برگرد، هر چی تو بگی. ولی دیگه گفتم نه دیگه، دیر شده، بر نمیگردم. تلفنی با مامانم و یکی دو تا از خواهرام صحبت میکردم، صحبت، ولی نمیگفتم کجام و اینا. نمیدونستن چرا رفته بودن، اتفاقا آگاهی، چرا خانوادم خیلی براشون مهم بود، رفته بودن آگاهی، نمیدونم گفت رفتیم اونجا، نمیدونم چیز کردیم. بعد گفته بودن این خانم 30 سالشه، مطلقم هست، خودش با پای خودش رفته، ما چجوری دنبالش بگردیم؟ کسی که نیومده مثلا. حالا آره خانوادم خوبن، ولی خب دیگه یه مشکلاتی داشتن، منم اشتباه کردم. اصلا انقدر حال اونا، پدر و مادرم تو این چند سال بیچاره ها که دیگه اصلا، یعنی بعدها رفتم خب دیدمشون. بعدش منو به خانوادش معرفی کرد و داداشاش و مادرش، و 5 ماه رفتم تو خونش باش زندگی کردم. آره اون میگفت، ولی خب خودم دوست نداشتم، اونجور آدمی هم نبودم که مثلا اون موقع، ولی خب هم خیلی تنها بودم، هم این که دیگه بهش علاقه پیدا کرده بودم. بعدش بماند که دیگه این اواخرش پاش گلوله خورد، فهمیدم خلافکاره، فهمیدم اعتیاد داره. بعد دیگه پاش گلوله خورد و اینا، همه چی رو فهمیدم و اینا. بعدش باش دوام شد سر همین چیزا، با خانوادهش، با خودش، گذاشتم اومدم. خودم گفتم خب یه سویت گرفته بودم، اتاق بود، بعدش سوید، بعد رفتم تو مولوی از شوش. بعد از اون که هی به هم زنگ میزد جواب نمیدادم، یه دفعه فهمیدم، بعد از یه ماه اینجوری گذشت، فهمیدم بار دارم. اون موقع که خیلی حالم بد شده بود بهش زنگ زدم، دیدم گوشیش خاموشه. بعد به داداشاش زنگ زدم، به دوستاش، فهمیدم تو خونه دستگیرش کردن و زندانه. بعد از اون بدبختیام یعنی دقیقا از همونجا شروع شد. 5 سال پیش بود.
گام افغان، خط آخر.
واقعیت همون هستش که ازدواج های ناخواسته خب میتونن مقدار خیلی زیادی از انرژی آدم رو با خودشون بگیرن.
دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه.
خیلی از مواقع ما شاهد این هستیم که افراد حتی شاید ازدواجشون هم ازدواج درستی بوده، یعنی اگر پیش ما میامدن بررسی میکردیم، همه شرایط رو نگاه میکردیم، همه اطراف و اکناف رو نگاه میکردیم، میگفتیم که این ازدواج ازدواج خوبیه، ولی اونها به خاطر اینکه خودشون انتخاب نکردن، مثلا فرض بفرمایید که از طریق خانواده اجبار شدند، یا اینکه تحت فشار سنی بودن، یا تحت فشار اقتصادی بودن، یا چیزهایی از این قبیل، انتخابی رو انجام دادن که خودشون نمیخواستند. حالا اینجور افراد معمولاً بهانه‌گیرتر میشن. متاسفانه جنبه‌های منفی که حالا هر کسی میتونه داشته باشه در ذهن این افراد بیشتر خودش رو نمود میده، بیشتر خودش رو نشان میده. اینجور آدم‌ها بیشتر دنبال اون نکات ظریفی میرن که شاید نکته‌های ظریف ناخوشاینده. برعکس کسانی که بر اساس الگوهای درستی که حالا خواسته هست، بر اساس عشق و بر اساس دوست داشتن ازدواج میکنن، ببینیم که یک مقدار خیلی زیادی به نوعی چشم‌پوشی هم میکنند از بعضی از مسائلی که طرف مقابل شاید داشته باشه. مثال سادهش این هستش که شاید شما توی یک ظهر تابستان میرید منزلتون و حالا مثلا فرضون روزه هم هستید، روزه هم به شما فشار آورده، کلافه، خسته، گرسنه، تشنه، پسر برادر شما توی حیات داره توپ بازی میکنه و هنگامی که توپ بازی میکنه میبینیم که این توپ رو خیلی هم محکم میکوبه و گلدون‌ها میشکنند، ولی چون پسر برادرتونه و چون دوستش دارید اعتماد داره که با یک لحن ملایمی ازش دعوت کنید که بیا توی خونه. عمو جان خون دماغ میشی ها، بیا تو. ولی اگر پسر همسایه بود، اتفاقا اون همسایه بود که یک مقدار آدمیه که خیلی مراعات کن نیست، آدم بی مبالاتیه، آدمیه که شارجشو نمیده، آدمیه که ماشینشو جای ماشین شما پارک میکنه و مسائل از این دست، احتمالاً شما با این لحن باهاش صحبت میکردید، این کاری که او داره انجام میده رو خیلی بزرگ میدیدید و شاید خیلی هم بد سرزنش و شماتت میکردید که این چه وضعیه، بچه‌های مردم خواب نمیذارن برای ما بمونه، آسایش نداریم تو این زندگی، تربیت ندارن. نوع رفتار شما میتونه رفتار خیلی بدتری باشه به خاطر اینکه شما پیش زمینه ذهنیتون پیش زمینه ناجورتریه. بنابراین ما همیشه تو بحث ازدواج هم رو مسائل عاطفی و هم رو مسائل عقلانی هر دوتاش تکیه میکنیم. میگیم مثل یک پرنده که دوتا بال داره، اگر با تک بال بخواد پرواز بکنه هیچگاه اونطور که باید شاید نمیتونه اوج پیدا بکنه، و اگر که بخواد پرواز مناسبی داشته باشه هر دو بال عشق و عقل میباید در کنار همدیگه باشن. حالا بعضی از بابا میبینیم که این اتفاق افتاده، حالا این ازدواج پیش آمده، بایستی یک کاری بکنیم که رابطه ها سازنده تر بشه. در اینجور موارد میبایستی جنبه های مثبت طرف مقابل رو بهتر ببینیم، جنبه های منفی رو کمتر بهش اهمیت قائل بشیم، حتی با دادن کمک فکری و با دلسوزی جریان های عشق و علاقه رو بتونیم در طرف مقابل راه اندازی بکنیم، احساس های خوب رو به نوعی پخش بکنیم، احساسهای مثبت رو در طرف مقابل به وجود بیاریم و از گفتن کلمه‌های منفی و عبارت‌هایی که میتونن به نوعی ذهنیت‌های ناخوشایند به وجود بیارن و روحیه من، او و خانواده رو تضعیف بکنند، از اینها به نوعی خودمون رو دور بکنیم. در این جور مواقع هستش که ازدواج به سمت یک سری جاده‌های سرسبز و خوشایند کشیده خواهد شد. در غیر این صورت شاید به یه کور راه‌هایی بره که ناکجا آباده و میتونه ساختار زندگی رو به شدت دچار مشکل بکنه.
گام اول، خط آخر.
تهیه کننده قاسم اورنگی.